معاشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
و اینک میدان آزادی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایون سلام. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. امشب در استودیو میدان آزادی شهاب دارابیان عزیز کارشناس موجی همراه من هست. شهاب جان سلام، خیلی خوش اومدی به استودیو.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما احسان همتی عزیز و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
برمیگردم و باهات صحبت میکنم. سرآغاز. خب شاب جان، در دیدار شاعران با مقام معظم رهبری ایشون تاکید ویژه‌ای داشتن بر روی زبان فارسی. جزئیات این خبر رو از زبانت میشنویم.
بله، سپاسگزارم از شما احسان عزیز. میدونیم که هر ساله در نیمه ماه مبارک رمضان و در شب میلاد کریمه اهل بیت امام حسن مشتبه علیه السلام، شاعران میهمان سفره افطار مقام معظم رهبری هستن. مراسم شعرخوانی برگزار میشه و بعد از این مراسم شاعران شنونده فرمایشات مقام معظم رهبری هستن. در دیدار امسال که روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار شد، مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که داشتن تأکید ویژه‌ای کردن به حفظ زبان فارسی و تأکید داشتن که خصوصا رسانه‌ها باید کارهای جدی و کارهای اساسی بکنن در راستای حفظ زبان فارسی. داره. در همین راستا قراره که با استاد محدثی خراسانی، یکی از شاعران پیشکسوت خوبمون و یکی از شاعرانی که در مراسم شب دوشنبه حضور داشتن، گپ و گفتی خواهیم داشت.
بله، همونطور که شهاب عزیز هم اعلام کرد، استاد مصطفی محدثی خراسانی شاعر همینک افتخار دادن و همراه ما هستن در میدان آزادی رادیو فرهنگ. استاد محدثی خراسانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای همتی و مهمان ارجمند برنامه‌تون.
سپاسگزارم.
و همچنین شنوندگان صاحب دل و فرهیخته این برنامه.
زنده باشید.
استاد محدثی، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی سریع میریم سراغ اصل مطلب، از حال و هوای شب دوشنبه برامون بگیم و دیداری که برگزار شد.
عرض خدمتتون، خب این دیدار با این سابقه تقریبا شاید حدود مثلا 30 سالی هست که این
بله
دیدار داره برگزار میشه، دیگه تبدیل به یه سنت ادبی شده و یه انتظار شیرینی برای شاعران و اهل ادب کشور که در طول سال بالاخره منتظرن تا سال بگرده و باز این دیدار سرشار از شور و شعف و شادمانی و مهر و طراوت تکرار میشه. امسال هم به حمدالله مثل هر سال در یه فضای سرشار از انرژی مثبت و مهر و معنویت و صمیمیت و ادب و همه چی، هر چی خوبی باشه، این دیدار برگزار شد و خب بسیار هم به نسبت دیدارهای سالهاییش که من مقایسه میکردم یکی از بهترین جلسات بود و تعداد زیادی شعر خوندن، شعرهای خوب.
یک تغییراتی هم داشتیم استاد خراسانی دیگه، من فکر کنم امسال اولین سالی بود که استاد امیری اسفندقه مسئولیت اجرا رو به عهده داشتن.
بله بله، ایشون هم الحمدلله با اون در واقع حافظه خوب و حضور ذهن خوبی که داشتن، بله، خوب تونستن جلسه رو اداره کنن و فضا یک مقداری حضور پررنگتری داشت شعر در جلسه در حین اجرای برنامه ها با توجه به حضور جناب امیری.
بله استاد، من فکر میکنم که شاعرانی هم که از شهرستان ها حضور داشتن تعدادشون بیشتر شده بود و فرصت بیشتری به شاعران شهرستانی داده شده بود، درسته؟
بله، امسال خوب حضور جوانترها کاملا مشهود بود و از طرفی شاعرانی که شاید برای اولین بار ما اسم اونها رو در سطح ملی میشنیدیم و این خب یکی از برکات این جلسه بود که در واقع چهره های در واقع به ظاهر ناشناخته و کمتر مطرح شده اما شاعر و توانمند از دورترین جاهای کشور خب شناسایی میشن. در واقع
فکر کنم حدود 15,000 شاعر ثبت نام کرده بودن استاد اگر اشتباه نکنم و از بین این افراد انتخاب شده بودن این سه نفر.
بله، اینها ثبت نام کرده ها بودن، شاید همین تعدادم خب توفیق پیدا نکردن ثبت نام کنن.
بله دقیقاً. استاد، از حال هوای جلسه که بیایم بیرون، در همین جلسه بعد از شعرخوانی شاعران جوان، مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای داشتن روی زبان فارسی و حالا خطرهایی که داره زبان فارسی رو تهدید میکنه. گویا دغدغه ها تبدیل به نگرانی شده و این موضوع رو خیلی ویژه به مسئولین اعلام کردن. کمی هم در مورد این موضوع صحبت می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. تأکید ایشون روی در واقع اهمیت زبان خب تأکید امسال و پارسال نیست.
بله
اصلا نفس برگزاری این جلسه در واقع مهمترین نیتش همین هست که ایشون میخوان هم جامعه ادبی رو هم متولیان فرهنگی کشور رو هم ذهن عمومی جامعه رو نسبت به اهمیت زبان و خب درخشان ترین تجلی زبان که شعر هست معطوف بکنند.
بله.
شعر در واقع قدیمی ترین در واقع و پر سابقه ترین معرفت ما و هنر ما در حوزه فرهنگ هست.
درسته.
و رسانه فرهنگ ساز بوده و هست، رسانه انتقال ده فرهنگ بوده و هست، و از همه مهمتر این شعر هست که زبان فارسی رو توسع داده، ظرفیت های جدید بهش بخشیده، به روزش کرده، لطیفش کرده، زیباش کرده و ماندگارش کرده. و خب تأکید ایشون هم همین بود که کماکان داره شعر این کار رو میکنه، یعنی صیانت و ظرفیت بخشی به زبان فارسی.
بله قطعا.
اما خب شبه شعرهایی که این روزها متداول شده و خب فضای گسترده و رنگارنگ رسانه‌ای هم این امکان رو براش فراهم کرده که خیلی راحت پخش بشه، منتشر بشه و به گوش مردم برسه، که بیشتر ایشون تجلیش رو در ترانه ها میدید.
بله متاسفانه استاد این روزها بازار ترانه ما بسیار بسیار آشفته است و داریم متن‌هایی رو در قالب ترانه و شعر میشنویم که واقعا هیچ گونه ارزش ادبی نداره. استاد با توجه به همه این تفاصیل راهکار شما چیه؟ به نظر شما چه کار میشه کرد در این شرایط؟
حال من در اون بس یه جمله دیگه میخواستم عرض بکنم.
بفرمایید بفرمایید استاد.
این دلیلش اینه که شعر به دلیل همون تاریخ شکوهمندی که داره آمدن توی عرصه شعر و ادعای شاعری کردن در ایران خب کار دشواری است.
بله.
و بالاخره تا سیر و سلوکی، زانو زدن در محضر استادی، انجمن رفتن و تلاش کردنی نباشه به مرحله انسان نمیرسه که بخواد اثر خودش رو ارائه بده. ولی متاسفانه تو حوزه ترانه این گونه نیست، به دلیل سهل گرفتن این گونه ادبی و از طرفی سهولتی که در مطرح شدن و پخش شدن آثار وجود داره. خب خیلی ها به توهم این قضیه میرسن و با سواد اندکی، توانایی اندکی، فکر نازلی وارد این عرصه میشن و این آثار سخیف رو متاسفانه به وجود میارن و حالا به مدد موسیقی و زیبایی های دیگری که این کلام افزوده میشه تاثیرگذارم میشن و میتونن ذهن و زاغه مردم رو تغییر بدن. این آسیب رو میخواستم اشاره کنم خدمتتون.
بله. حالا استاد به راهکارهای خروج از این بحران، بالاخره وقتی مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای داره این موضوع، یعنی ما از خط قرمزها دیگه عبور کردیم. بله.
فقط استاد ما یک دقیقه بیشتر زمان نداریم. ممنون میشم.
خب اگه توی یه دقیقه بخوام بگم، ببینید مشکل اصلی تو حوزه شعر و ادبیات که از قدم تجلی اوج زبان هست اینه که نظام فرهنگی ما هیچ جایگاه شایسته‌ای و درخوری برای شعر تعریف نکرده در نظام فرهنگی ما. ببینید وزارت ارشاد معاونت سینمایی داره، اداره کل موسیقی داره، ولی برای شعر که از همه اینها در واقع در فرهنگ ما دیرینه‌تر و زیربنایی‌تر و اساسی هست و مادر همه این هنرها هست، الهام بخش همه این هنرها هست و قرار هست که سایه او بر سر همه این هنرها باشه، هیچ جایگاه تعریف شده ما الان در حتی وزارت ارشاد نبریم
اصلا البته بنیاد شعر و ادبیات داستانی هست، اما آنطور که باید و شاید قدرتی هم نداره متاسفانه، تاثیرگذار نیست.
ارجمندانی که اونجا کار میکنن احترامشون بر جا، همشون عزیزان و فرهیختگان هستن، ولی اون امکان و ضمانت‌های اجرایی که در اختیار اونها هست واقعا من باهاشون در موقع صحبت میکنم اینا در مزیقه های بسیار شدید هستن، هیچ کاری نمیتونم بکنم با این اعتبارات و با این ضمانت ها. به نظر من یه جمله اگه بخوام بگم، ما یه حرکتی در حد نهضت فرهنگی در این حوزه نیاز داریم که با مشارکت همه ارگان های زیرفت یه بسیار شورای بالادستی باشه که کارهای کلان و ملی رو بتونه انجام بده تا این عقب افتادگی ها رو جبران کنه.
به امید خدا امیدواریم که با توجه و وجود پیشکسوتان و اساتید عزیزی مثل شما مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه هم برطرف بشه. خیلی لطف کردی که با ما صحبت کردی استاد، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. در خصوص تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران بر روی زبان فارسی گفتگو کردیم با استاد مصطفی محدثی خراسانی. ساعت 21:15 است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید. ۳۵۵۸ سامانه پیامک میدان آزادی، ما منتظر شما هستیم. لطفاً نظرهای خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. نیمه دوم. آیین گرامی داشته حکیم عمر خیام نیشابوری روز شنبه به مناسبت روز ملی بزرگداشت این شاعر، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی با گلباران آرامگاه وی در نیشابور برگزار شد. جزئیات بیشتر رو از زبانت میشنویم شاور.
سپاسگزارم از شما احسان همتی عزیز. همونطوری که شما فرمودین، وقتی به تاریخ کشور عزیزمون ایران نگاه میکنیم میبینیم که روز 28 اردیبهشت ماه به نام روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نامگذاری شده. به همین مناسبت ما خواستیم که با یکی از اساتید دانشگاه صحبتی داشته باشیم در رابطه با رمان سمرقند، یک اثر از نویسنده فرانسوی لبنانی آقای امین مألوف که به زبان فرانسوی نوشته شد و خیلی هم در دنیا سر و صدا کرد، خیلی باعث دیده شدن حکیم عمر خیام شد و باعث شد که نظرهای کارشناسان و اساتید حوزه ادبیات در سرتا سر جهان به ادبیات فارسی تغییر کنه. در همین راستا هم کلام خواهیم شد با جناب آقای دکتر هادی نظری منظم از اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
بله، جناب آقای دکتر هادی نظری منظم استاد دانشگاه تربیت مدرس همینک همراه ما هستن از طریق تلفن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که طاعت و عباداتتون مورد قبول قرار گرفته باشه. آقای دکتر نظری منظم، اگر بخوایم به جایگاه حکیم عمر خیام در سالهای اخیر در دنیای عرب و در دنیای غرب بپردازیم، صحبت بسیاره، اما من میخوام شما به شکل خلاصه برای شنوندگان عزیز بفرمایید که در حال حاضر جایگاه این شاعر بزرگ پارسی در ادبیات جهان به چه شکله.
بله، با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور ایران اسلامی و آرزوی قبولی طاعات و عبادت. همینطور که میدونید خیام مشهورترین شاعر ایران در جهان معاصر هست، در جهان غرب هست و حتی در دنیای عرب.
بله.
به عنوان نمونه خیام خود بیش از 70 ترجمه از حکیم عمر خیام به زبان عربی انجام شده. بله. ترجمه های مختلف انجام شده. این نشون میده که چقدر خیام الهام بخش و منبع تاثیرگذاری در ادبیات عرب هست و همچنین در دنیای غرب به عنوان مشهورترین شاعر ایرانی شناخته شده هست، بالاخص از زمانی که ترجمه های ادوارد فیتزجرالد انگلیسی از حکیم عمر خیام ارائه شد. و امروزه اینقدر خیام در جهان غرب مطرح هست که تقریبا میشه گفت شرق اسلامی و ایرانی رو از لاولای رباعیات خیام و کتاب های مثل هزار و یک شب میشناسن. ترجمه ها بسیار متعدد هست از خیام، به گونه ای که میشه گفت گویا غربی ها با خیام همزادپنداری عجیبی دارن و ایشون را یکی از نمایندگان اصلی فرهنگ و تمدن مشرق زمین قلمداد میکنن.
بله استاد، حالا به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام قراره که در رابطه با رمان سمرقند صحبت کنیم، رمانی که به دست یکی از نویسندگان توانمند فرانسوی نوشته شده. استاد کمی هم در مورد رمان سمرقند میفرمایید یه توضیحات مختصری؟
بله خواهش من. ببینید رمان سمرقند تألیف امین مألوف، نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی هست. امین مألوف در سال 1949 متولد شد، حدود 70 سال پیش، و در سال 1975 بعد از کمتر از 30 سال زندگی در لبنان این کشور رو در آستانه جنگ‌های داخلی به همراه خانواده ترک گفت و عازم فرانسه شد و تا به امروز هم مقیم فرانسه هست. امین مألوف بعد از خانم آسیه جبار، این نویسنده افریقایی، دومی عربی هست که عضو آکادمی نویسندگان فرانسه شده. یعنی آکادمی نویسندگان فرانسه در طول 500 سال تاریخ خودش
50 نفر نمیشه استاد، چقدر فکر کنم
جانم
این تعدادشون چقدرن؟
اعضای این آکادمی در طول این تاریخ 5 قرن بیشتر از 500 نفر نبودن و امین مألوف یکی از این اعضا شده و جایزه های مختلفی رو برده، از آن جمله جایزه رمان جایزه گونکورت.
بله بله.
که مهمترین و بزرگترین جایزه ادبی کشور فرانسه است. در رمان صخره تانیوس که 1993 نوشت جایزه ادبی گونکورت رو برد. در مورد ایران هم چندین رمان نوشته، مشهورترینش رمان سمرقند هست و همچنین باغ‌های روشنایی. رمان سمرقند به چندین زبان دنیا، به بیش از 20 زبان ترجمه شده، حتی به عربی ترجمه شده. ما بیش از 3 ترجمه در فارسی از این رمان داریم که مشهورترینش ترجمه مرحوم محمد قاضی هست و حقیقتا تصویری بسیار درخشان و زیبا و تاریخی از ایران ارائه کرده. این رمان البته در بعضی کشورها مثل کشور ترکیه خیلی با اصابهای منفی داشته، چون تصاویر زیبایی که از فرهنگ ایرانی داره ارائه میکنه نقطه مقابلش تصاویری هست که از دولت عثمانی اون زمان داره مطرح میکنه و
ممنوعم هست فکر میکنم استاد این رمان در کشور ترکیه.
بله 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 ممنوع شد و حتی نویسنده رمان قیاباً محکوم شد. بله
بله، چون من فکر میکنم فضای رمان رو هم اگر دوستان بخونن کاملا متوجه میشن که فضای داستان و فضای رمان کاملا برخلاف تبلیغاتی است که در کشورهای غربی داره درباره فرهنگ و هنر و ادبیات ایرانی میشه و دقیقا نقطه متقابل دیگه فکر میکنم.
دقیقاً. ببینید اهمیت این رمان از اینجاست که ما این نکته رو بدونیم که در نگاه در بینش و فرهنگ معاصر غرب
بله.
نگاهی وجود داره به نام نگاه اگزوتیک یا غیر بومی معابی، غرابتگرایی، که منجر شده به پیدایش جریان اگزوتیسم. این جریان چیه؟ در این حال که شیفتگی و علاقمندی خودش رو به شرق داره نشون میده. وقتی میگیم شرق، نه منظور شرق دور، منظور بیشتر همین شرق اسلامی و عربی و بالاخص ایران. با این که شیفتگی و علاقمندی خودش رو به شرق داره نشون میده، اما غالبا نگاه فرادستی هست، حالا چه آشکارا چه به طور نهان. اما معلوف در این شرایطی که ما مخصوصا جنگ رسانه‌ای وجود داره و همه جا توصیفات غالبا زشت و گاهی وقتا تعمیم‌های نادرستی از مشرق زمین داره ارائه میشه و غربی‌ها دوست دارن ما رو از لابلای کتاب‌های مثل هزار و یک شب و حتی با نگاهی متفاوت با ما از لابلای رباعیات خیام بشناسن، امین مألوف تلاش کرده تا تصویری نسبتاً دقیق تاریخی و روند و مدنیت از ایران و جامعه ایرانی ارائه کنه.
برسته.
به این خاطر بنده اعتقاد دارم که این رمان یک نعتیست در رمان‌هایی که در مورد مشرق زمین و بالاخص ایران نوشته شده در جوامع غربی.
درسته. استاد اگر بخوایم به داستان رمان هم اشاره کنیم، از همون ادای کار حالا با اون زندگی نامه عمر خیام آشنا میشیم، بعدش داستان اون روزنامه نگار آمریکایی که تحت تأثیر رباعیات خیام قرار میگیره، استاد قشنگ شیفتگی دنیای غرب و نویسنده به ادبیات پارسی در این کتاب نمایانه. قبول دارید اینو؟
100%. ببینید مألوف، امین مألوف در بیشتر نوشته هاش دنبال ایجاد پلی هست بین فرهنگ های گوناگون. دلیلش شاید دلیل اصلی چین باشه که امین مألوف نویسنده ایست چند وطنی، نویسنده ایست که مهاجرت کرده، نویسنده ایست جهان شمول. به این خاطر با خیام ما که بخش زیادی از عمرش رو هم در سفرها بوده و اهل تسامح و تساهل هست، خودش بارها میگه امین مألوف که من بین اون نگاه متعصب غربی نسبت به فرهنگ شرق و نگاه عربی خواستم تلفیق ایجاد کنم. به این خاطر ایشون بهترین شخصیت رو در ادبیات فارسی در عمر خیام دیده، یعنی خیامی که غرب این رو کاملا دوست داره، بهش ارادت داره و خیام رو ارج می نهد، اومده این خیام رو انتخاب کرده، باهاش همزاد پنداری کرده و تلاش کرده افکار و اندیشه های خودش رو از لابلای عبارت هایی که در مورد خیام و در توصیف خیام نوشته بیان کنه. مثلا ما در این رمان می بینیم که ایشون نسبت به حسن صباح که یک چهره تون رو هست در تاریخ ما، مثلا اصلا نگاه مثبتی نداره. اتفاقا خیام رو همکلاسی حسن صباح و خواجه نظام الملک میبینه. این سه شخصیتی که هر یک در طول تاریخ به نوعی مسیر خودشون بعدها عوض میشه. خواجه نظام الملک به سمت وزارت میره، تأسیس مدارس مختلف میره در جهان اسلام و حسن صباح با اون طرفداران خودش و با اون افکار بنیادی خودش و گاهی وقتا طرفدارانی که حاضرن برای احیای مکتب خودشون دست به قتل و جنایت بزنن و خیامی که بین این دوتا دنبال نوعی تسامح و تساهل هست.
درسته. استاد حالا به عنوان آخرین سوال خیلی هم کوتاه، ما میخوام ببینم که وقتی به این کتاب ها نگاه میکنیم، وقتی به همین کتاب سمرقند نگاه میکنیم، میبینیم تأثیر بسزایی در دنیای غرب داشته در معرفی فرهنگ و ادبیات ایرانی. این گونه کتاب ها، یعنی پرداختن به ادبیات کهن ما در قالب ادبیات معاصر، چقدر میتونه در معرفی ادبیات معاصر ما به جهانیان کمک کنه؟ چون متاسفانه ادبیات معاصر ما اونطور که باید و شاید شناخته نشده.
فقط استاد ممنون میشم، خیلی کوتاه پاسخ بدید چون فرصت نداریم.
حقیقتا این تصویرهایی که ارائه شده از ایرانی و فرهنگ شرق از این جهت ارزش داره درجه اول که تصویر یک فرهنگ مهمترین سرمایه اون فرهنگه.
بله.
و منبع الهام بخشی برای تاثیرگذاری بر ادبیات و هنر دیگر فرهنگ‌ها. این تصویرها از یه طرف ما رو به سمت جامعه شناسی میبره، از سمت دیگه به سمت روانشناسی ملت‌ها و جوامع، و در پژوهش‌های مربوط به ادبیات تطبیقی باعث میشه که تصاویری که مبتنی بر تعمیم‌های نادرست هست، مبتنی بر استروتیپ‌ها هست، ساده انگاری‌های مفرطانه هست، گاهی وقتا دور از واقعیت‌ها هست، ما اینها رو مطالعه کنیم و متوجه بشیم که چرا ملت‌ها در طول تاریخ نسبت به هم نگاه‌های بعضن بغض‌آمیز، کینه‌توزانه و دشمنانه داشتن. باعث میشه که ما این نگاه‌ها رو اصلاح کنیم، بفهمیم که چرا مثلا به عنوان نمونه چرا قبل از اسلام عرب‌ها در نزد ایرانیان به طائی که فرزندان حاتم طائی معروف بودند و ایرانی ها در نزد عرب ها به بنو الاحرار یعنی فرزندان آزادگان، اما بعد از